سلام، به بخش خبری ساعت 13 یک بعد از ظهر از رادیو فردا خوش اومدید. من سپیده بهکام هستم. به گفته دیپلمات‌ها، رکس تیلرسون شرط آمریکا برای همکاری با مسکو در بحران روسیه را شرط داده است. وزیر خارجه ایران میگوید توافق هسته‌ای بهترین توافق برای همه طرف‌ها از جمله آمریکاست. و بارش برف برخی از مدارس استان‌های ایران را تعطیل کرد. به گفته دیپلمات‌های اروپایی، رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا در حاشیه نشست گروه 20 شرایط کشورش برای همکاری احتمالی با مسکو در بحران روسیه را تشریح کرده است. خبرگزاری رویترز به نقل از منابعی که نامشان فاش نشده نوشته است که آقای تیلرسون به همتایان خود از آلمان، فرانسه و ترکیه گفته است همه گروه‌های مخالف رژیم بشار اسد تروریست نیستند و روسیه باید این موضوع را بپذیرد. بر اساس این گزارش، آقای تیلرسون تاکید کرده است که اتحاد مسکو با دولت سوریه که باعث شده تمام مخالفان بشار اسد به عنوان تروریست تلقی شوند، همکاری بین واشنگتن و مسکو را دشوار می‌کند. روسیه که از حامیان اصلی حکومت بشار اسد است و دخالت نظامیش در سوریه عملاً تعادل قوا را به نفع نیروهای دولتی تغییر داده، در این نشست دو روزه که در حاشیه اجلاس وزرای خارجه کشورهای گروه 20 برگزار شد، شرکت نکرد. وزیر خارجه ایران میگوید توافق هسته‌ای ایران بهترین توافق ممکن نه تنها برای ایران بلکه برای آمریکا نیز بوده است. محمد جواد ظریف در گفتگو با شبکه خبری CNN اضافه کرد که آمریکا خواستار دستیابی به توافق دیگری بود و ایران هم ترجیحات دیگری داشت، اما دو طرف نهایتاً به توافقی میانه دست پیدا کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا توافق اتمی با ایران را بدترین توافقی که دیده است دانسته و تاکید کرده که اقدامات بیشتری برای جلوگیری ایران از دستیابی به سلاح هسته‌ای انجام خواهد داد. به گزارش وبسایت روابط خارجی اتحادیه اروپا، فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی این اتحادیه روز جمعه در دیدار با محمد جواد ظریف در مونیخ از همه طرف‌ها خواست تا به اجرای تعهدات خود به برجام متحد باشند. سرما و بارش برف در برخی از استان‌های ایران موجب تعطیلی شماری از مدارس در روز شنبه شد. به گزارش خبرگزاری فارس، سرما و بارش شدید برف در استان‌های مختلف از جمله گیلان، خراسان شمالی، زنجان، آذربایجان شرقی، اردبیل و استان تهران شماری از مدارس شهرستان‌های این استان‌ها را تعطیل کرد. از سوی دیگر در فرودگاه رشت به دلیل ادامه بارندگی‌ها و بارش برف پروازها امروز شنبه انجام نمی‌شود. پیشبینی سازمان هواشناسی کشور حاکی از افزایش بارندگی و طغیان رودخانه‌ها در روزهای آینده است. بارش سنگین در برخی استان‌ها در چند روز گذشته به طغیان رودخانه‌ها منجر شده و سد خاکی محمدآباد در نزدیکی شهرستان جهرم نیز تخریب شده است. وزیر دفاع آلمان روز جمعه به آمریکا هشدار داد که یکپارچگی اتحادیه اروپا نه تنها به نفع اروپا بلکه در راستای منافع آمریکا نیز خواهد بود. پیشتر جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا هشدار داده بود که اگر اعضای ناتو سهم خود از بودجه و هزینه‌های نظامی این سازمان را افزایش ندهند، دولت دونالد ترامپ تعهدات خود در قبال ناتو را تعدیل خواهد کرد. وزیر دفاع آمریکا همچنین با تاکید بر روابط مستحکم میان آمریکا و اروپا ابراز اطمینان کرد که همکاری‌های دو طرف تقویت خواهد شد. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. برای آگاهی از خبرهای بیشتر لطفاً به وبسایت ما به نشانی radiofarda.com سر بزنید. اگر هر نظر یا پیشنهادی دارید میتونید با ما از طریق info@radiofarda.com در میون بگذارید یا شماره پیامگیر 24 ساعته ما که هست 2042-02-2112-2112. از همراهیتون با این بخش خبری سپاسگزارم.
داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام ابر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی، توام با تبعیض میباشه.
شنونده تکرار برنامه ساعت ششم هستید. برای شرکت در برنامه زنده هر جمعه ساعت 6 عصر تهران با ما باشید.
منیجر هستم از بندر منگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
حدود 5 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم. از ساعت 6 عصر به وقت تهران سلام میکنم به شما. من نیوشا بغراتی هستم و خوشحالم که در یک عصر جمعه دیگه شما رو همراهی میکنم. شما همراه ما هستید در یک برنامه زنده دیگه. شماره تلفن مستقیم ما هست 00 42 02 21 12 24 54. نام طرح آشتی ملی بود، تنها دو کلمه، اما هم بر سر آشتی آن بحث بود و هم درباره ملی بودنش. از یک طرف رهبر جمهوری اسلامی ایران میگه با آنهایی که به گفته او فتنه کردند سر آشتی نداریم، بقیه مردم هم که با هم قهر نیستند، پس آشتی معنا ندارد. در سوی دیگر میدان هم عده‌ای میپرسند آیا ملت رو فقط اصلاح طلبها و اصولگراها تشکیل میدن؟ اگر این آشتی ملی است، جای سکولارها و دموکراسی خواهان از ملیگرا تا چپ و لیبرال و بقیه کجاست؟ نه بی‌تعارف رهبر جمهوری اسلامی ایران به طرحی که آشتی ملی خوانده شد بار دیگه نشون داد که جایگاه محمد خاتمی و اصلاح طلبان نزدیک به او در دایره قدرت حکومت آیت الله خامنه ای کجاست؟ اما در بین عموم جامعه چطور؟ اگر حتی واژه ملی رو به دو قطبی اصلاح طلب اصولگرا محدود بدونیم، این آشتی میان جناحی در شرایط فعلی تا چه حد واقع بینانه است؟ آیا محمد خاتمی فرد مناسبی برای پیش بردن این طرح؟ امروز در ساعت ششم در رادیو فردا از آشتی ملی تا مصالحه درون حکومتی و ضرب در سرخ آیت الله علی خامنه ای. 00 42 02 21 12 24 54. شماره تلفن مستقیم ماست. میهمانان امروز ما آقای علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر سیاسی و معاون وزارت ارشاد در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی و نیما راشدان، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار. شماره تلفن ما هست 00 42 02 21 12 24 54. آدرس ایمیل ما 6@radiofarda.com. در صفحه فیسبوک رادیو فردا زیر گزینه زیر پست فیسبوک لایو میتونید ما رو دنبال بکنید، صدای ما را از همونجا به طور مستقیم میتونید بشنوید. در صفحه اینستاگرام رادیو فردا هم زیر پست مرتبط میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید. از طریق تلگرام هم با شناسه @فرداگرام میتونید به ما پیام بدید. آقای رمضان‌پور عزیز، به شما سلام میکنم و ممنونم که همراه ما هستید.
سلام، من هم خوشحالم که با شما شنوندگان عزیز و آقای راشدان هستم.
آقای راشدان، به شما هم سلام میکنم و از شما هم متشکرم.
بله، عرض سلام و ارادت. من عذر میخوام از اینکه یه قدری بک‌گراند نویز ممکن صدام داشته باشه به خاطر این محبتی.
صدای شما رو الان که خیلی خوب میشنم، امیدوارم در ادامه برنامه هم همینطور باشه. خب آقای رمضان‌پور، اجازه بدید که بدون هیچ معطلی شروع بکنیم بحث امروز رو با شما. شما فکر میکنید طرحی که طرح آشتی ملی خونده شده از طرف آقای خاتمی و معرفی شد، حالا به این میرسیم که چقدر ملیه سر آشتی بودنش و اینها بحث میکنیم، اما میخواستم ببینم که در این برهه که الان جمهوری اسلامی ایران درش قرار گرفته تا چه حد عملی بود به نظر شما؟ حال الان که میدونیم رهبر جمهوری اسلامی باش مخالفت کرده، منظورم از لحاظ عملی بودن از نظر این بود که اگر رهبر جمهوری اسلامی این نظر مساعدی داشت، تا چه حد جامعه و تا چه حد گروه های سیاسی این امکان رو، این آمادگی رو داشتن که بخوام به طرفش حرکت بکنن؟
من فکر میکنم این طرح آشتی ملی، یعنی نامی که به اختصار بهش گذاشته شده، خیلی چیز تازه‌ای نیست، به این معنا که تقریبا از سال 91 و از زمانی که زمینه های انتخابات ریاست جمهوری که منجر به انتخاب آقای روحانی شد داشت بحث میشد از طرف آقای خاتمی و اون زمان به نوعی آقای هاشمی رفسنجانی هم مطرح می شد. هدفش این بود که در واقع اون دو قطبی شدیدی که بعد از اعتراضات سال 88 و در واقع تصفیه بسیاری از درون حکومت، به همینطور در واقع به حمله به معترضان و قربانیانی که داد صورت گرفت، برگرده و به یک فضایی که بشه امکان حضور نیروهای سیاسی رو تا حدی فراهم کرد.
چقدر عملی بود به نظر شما آقای رمضان‌پور اگر هم آقای خامنه‌ای باش مخالفت صریح نمی کرد؟
منظور من از اشاره به سابقه همین بود که این یک طرح در واقع دراز مدت هست و برخی از نتایج عملی اون رو ما در گذشته به شکل نوعی مصالحه در مورد انتخابات که منجر به انتخاب آقای روحانی شد و بعد نوعی مصالحه بر سر مسئله برجام و بعد هم در انتخابات مجلس تهران در سال گذشته به شکل دیدیم. بنابراین اگر به طور دراز مدت نگاه کنیم، این سیاست که سیاستی هست که سعی میکنه که در واقع اون دو قطبی مورد نظر تندروها و اصولگراها رو ازش فاصله بگیره، معمولا بی اثر نیست، برای اینکه تلطیف میکنه فضا رو و معمولا اینجوریه که اصولگراها و تندروها در ابتدا به حمایت از آقای خامنه‌ای خب حملاتشون رو تشدید میکنن، ولی در عمل ما میبینیم که نوعی مصالحه در صحنه سیاسی شکل میگیره و به نظر من صرف نظر از این حملات اولیه آقای خامنه‌ای در دراز مدت تنها گزینه‌ای هست که به نوعی اصلاح طلبان و میان روها در ایران در شرایط فعلی پیش رو داره.
به نظر شما، خیلی کوتاه اگر میشه در یک جمله اگر جواب بدید، به نظر شما یعنی این پایان طرح آشتی ملی نیست؟ به نظر شما به رغم مخالفت صریح رهبر جمهوری اسلامی ادامه پیدا خواهد کرد این بحث؟ احتمال داره که دنبال بشه؟
دو مسئله اصلی، یعنی یکی مسئله انتخاب دونالد ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا و دیگر از صحنه خارج شدن آقای هاشمی رفسنجانی بعد از مرگش از صحنه سیاسی ایران، باعث میشه که این مسئله برای کسانی مثل آقای خاتمی ضروری باشه و به نظر من این مسئله ممکنه الان در فضای پیش از انتخابات ریاست جمهوری خیلی مورد استقبال اصولگراها قرار نگیره، ولی نتایج انتخابات اگر به نفع در واقع میان روها و اصلاح طلب ها باشه، این طرح قابلیت اجرا داره.
ممنونم از شما آقای راشدان. صحبت های آقای رمضان‌پور رو شنیدید. نظر شما رو میخواستم پرسم. میگن که میخواست دو قطبی جامعه رو از بین ببره و اینکه بی اثر هم نیست چنین طرحهایی و اینکه امکان هم داره که دنبال بشه در آینده با توجه به فضای سیاسی که بخواد پیش بیاد در ایران. در ابتدای برنامه نظر شما رو درباره همین مسائل بپرسم تا بعد برسیم به باقی ماجرا.
بله، ببینید این که نیت ایشون چیه که خب احتمالا خودشون بهتر از هر کسی میدونن، یعنی گمان زنی که آقای خاتمی الان برای چی داره این مطلب رو مطرح میکنه، من زمان زیادی نمیخوام روش بذارم. ممکنه منم ادعا کنم که من فردا صبح مثلا میخوام کل مشکل گازهای گلخانه‌ای کره زمین رو حل کنم و نیتم هم احتمالا نیت خیری باشه. من تا ما 15 سال قبل عادت داشتیم خیلی بحث میکردیم راجع به این گونه مواضعی که مطرح میشد، الان حقیقتش سال هاست دیگه ول کردیم، بحث هم نمی کنیم، میگیم آقا موفق باشید. اگر
این منظور شما اینه که یعنی به نظر شما احتمال موفق شدنش اینطوری باید برداشت بکنم که به نظر شما زیاد نیست؟
نه آخه ببینید، یک ایده‌ای که از وهم کامل اومده، هیچ نسبتی با واقعیت نداره و یک سنخ و یک مکتبی از ایده های مختلفی که به قول معروف بارها و بارها و بارها در این چند سال ثابت شده که نسبتی با واقعیت ندارن. یک بار میگن برید زیاد رای بدید تقلب نمیشه، شما میبینید نتیجه چی میشه. یک بار دیگه میگن گفتگوی بین تمدن‌ها چند به فاصله چند وقت بعد اون دنیا اصلا وارد جنگ تمدنی میشه. یک بار میگن نمیدونم آرامش فعال اونجوری میشه، لوایح دوگانه میرن اونجوری میشه، 8 سال اصلاحات نتیجهش احمدی نژاد میشه. ببین دونه دونه، حالا چند بار ما باید همه اینا رو تکرار کنیم؟ من همه یه تفسیرم گردم.
پس به نظر شما محکوم به شکست این طرحی که مطرح شد؟
نه اصلا آیه بغلاتی، این نوع ایده ها نسبتی با واقعیت نداره. ایشون عکسشو تو تلویزیون نمیذارن نشون بدن، مثلا میلیون ها ایرانی میتونن برن در عرض یک روز دو روز پاسپورت بگیرن، جواب نمیذارن خارج بشه. حالا از ایشون خوشمون بیاد یا بدمون بیاد، من بسیاری از چیزاشون هم احترام میذارم، مثلا بابا یک فکر واقعی کن. میدونی مشکل ایده های این چنین این است که حرفای قشنگه و تحلیلگران میان میشینن در رسانه ها راجع